صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
آهنگی بود با صدای سیما بینا. شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد حوادث غیر مترقبی استان لرستان، رضا نیکنام، میگوید اجساد 33 نفر از قربانیان سقوط هواپیمای ایران ایرتور در خرم‌آباد به پایین ارتفاعات منتقل شده است. هواپیمای توپولوف شرکت ایران تور با 119 سرنشین سه‌شنبه گذشته سقوط کرد. گلناز اسفندیاری آخرین گزارش‌ها را در این مورد دارد.
تلاش‌ها برای انتقال بقایای اجساد قربانیان هواپیمای توپولوف 154 و پیدا کردن جعبه سیاه آن ادامه دارد. بدون جعبه سیاه، علت یا علل دقیق این حادثه تلخ روشن نخواهد شد. این نکته است که امروز در جلسه غیرعلنی مجلس نیز مطرح شد. جزئیات این جلسه البته منتشر نشده است. تنها دکتر آزادمنش از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته است که امروز در مجلس کاپیتان ساهاکی یکی از خلبانان سازمان هواپیمایی کشوری حضور یافت و درباره حادثه سقوط هواپیمای توپولوف در بلندی‌های سپیدکوه توضیحاتی را ارائه کرد. کاپیتان ساهاکیان در دیدار خود با نمایندگان مجلس تاکید کرده است که تا زمانی که جعبه سیاه هواپیما پیدا نشود و محتویات آن تحت تجزیه و تحلیل قرار نگیرد، نمیتوان علت حادثه را مشخص کرد. دکتر آزادمنش از اعضای کمیسیون عمران مجلس همچنین گفته است که از جلسه غیرعلنی امروز چیزی دستگیر مجلس نشد و اطلاعات نمایندگان در سطح همان اطلاعات قبلی است. در همین حال بحث در مطبوعات ایران درباره هواپیماهای توپولوف ادامه دارد. امروز یک شنبه در حالی که روزنامه همبستگی به نقل از آژانس‌های مسافرتی تهران گزارش داده است که اغلب مسافرین هوایی به محض اینکه متوجه می‌شوند هواپیماهای آنها روسی است، بلیط خود را کنسل می‌کنند. روزنامه ابرار اقتصادی گفته‌های بهزاد مظاهری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را منتشر کرده که گفته است هواپیماهای توپولوف روسی از ناوگان هوایی ایران خارج نمی شوند. آقای مظاهری همچنین گفته است که تنها قرار است هواپیماهای توپولوف استیجاری از ناوگان هوایی کشور خارج شوند. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تکنولوژی هواپیماهای توپولوف بسیار بالاست. در همین حال سید عیسی موسوی نژاد نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفته است که هواپیمای سرنگون شده دارای نقص فنی بوده و در دو سفر به کیش و شیراز به دلیل باز بودن اطراف فرودگاه خلبان توانسته بوده فرود آید، ولی در خرم‌آباد به دلیل وجود کوه نتوانسته است به زمین بنشیند. در چند روز گذشته مسئولان ایران عوامل گوناگونی را در ارتباط با سقوط هواپیمای توپولوف مطرح کردند که ناکارایی برخی از فرودگاه‌های ایران از جمله فرودگاه خرم‌آباد، نقص فنی و فرسودگی هواپیما و خطای انسانی از جمله آنهاست. خلبان هواپیمای سرنگون شده 54 سال داشته است و پس از بازنشستگی به استخدام ایران تور درآمده بوده. امروز پس از جلسه غیرعلنی مجلس درباره سقوط هواپیمای توپولوف، یکی از اعضای کمیسیون عمران گفته است که سن مفید خلبان بین 35 تا 45 سال است، در حالی که خلبان این هواپیما بازنشسته بوده و تنها بایستی از دانش و تجربیات او استفاده می شده است. محمد علی نمازی نماینده لنجان هم گفته است که بهزاد مظاهری باید استعفا دهد، چون طبق قانون به کارگیری خلبان بازنشسته برای کار خلبانی غیر قانونی است. هواپیمای توپولوف 154 هفته گذشته با 119 سرنشین در بلندی‌های سپیدکوه خرم‌آباد سقوط کرد.
آخرین گزارش‌ها در مورد سقوط هواپیمای ایران تور و جمع‌آوری اجساد. طبق آخرین گزارش‌ها تلویزیون ایران اعلام کرده است که جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده پیدا شده است. کلیات لایحه بودجه سال آینده ایران امروز در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید. پیش از رأی‌گیری محسن صفایی فراهانی مخبر کمیسیون تلفیق و محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از کلیات این لایحه دفاع کردند. در مجموع 22 نماینده در مخالفت و موافقت صحبت کردند. در ارتباط با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده، بکتاش خمسه‌پور گفتگوی دارد با دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران.
آقای رئیس دانا، آیا در کلیات لایحه بودجه سال آینده ایران ویژگی‌های مشاهده میشه؟
عهده تنظیم برخی از جداول بودجه تغییراتی کرده که این رو به حساب فنشناسی خیلی پیشرفته در بودجه نویسی نباید گذاشت. بعضی از این جهت که بعد از 35-6 سال 40 سالی که از عمر این نظریه میگذرد که فروش منابع زیرزمینی و ثروت‌های ملی در واقع نباید درآمد به حساب بیاد مگر آن که هزینه‌های وارد کرده بر نسل‌های آینده و بر محیط زیست ازش کم بشه، به نظر میرسه که بعد از 35-40 سال حالا به این موضوع فقط توجه شده، اما در مورد ساختار هزینه ها و اتکای اصلی بودجه دولت به منابع نفتی و کیفیت و چگونگی دریافت مالیات ها و مسائلی از این دست نخیر تحولی در بودجه سال 1381 به چشم نمیاد.
به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده ایران، محسن صفایی فراهانی مخبر کمیسیون تلفیق و محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دفاع از این لایحه پرداختند و تغییر ساختار بودجه، اعمال سیاست تکنرخی ارز، هدفمند کردن یارانه ها، کاهش تصدی دولت را از جمله ویژگی های مثبت بودجه سال آینده خورشیدی ذکر کردند. دیدگاه شما چی است؟ آیا این زمینه ها رو لایحه بودجه سال آینده ایران در بر میگیره؟
تکنرخی کردن به هر حال یکی از ابزارهایی است که میتونه اقتصاد رو به سمت و بودجه نویسی رو به سمت شفافیت حرکت بده، اما این تکنرخی کردن شرایط و ابزارهای خودش رو هم لازم داره، شرایط مادی خودش رو هم لازم داره. در جامعه ای که ما نیاز داریم که منابع رو کنترل بکنیم که به کدام سمت حرکت بکنن، که اشتغال ایجاد بکنن، رشدزا باشن به عوض تورمزا، به هر حال برخی ابزارهای هدایتی وجود داره، مانند ابزارهای نرخ گذاری ارز، مانند ابزارهای پولی، ابزارهای تفاوت در نرخهای مالیاتی که این هدایت صورت بگیره. اگر که ما فکر میکنیم که با همین تکنرخی ما میتوانیم اقتصاد آلمان بشویم که در واقع مکانیزم بازار خیلی چیزها رو داره انجام میده بدون توجه به اون مناسبات واقعی اقتصاد سیاسی که در آلمان وجود داره، خب چنین چیزی نمیشه. این تکنرخی شدن عمده ترین دلیل خودش رو و پشتوانه خودش رو از رانتهایی که در گذشته ایجاد میشد، یا بهتر بگوییم امتیازهای ویژه‌ای که به نفع کسانی که نرخ ارزهای ارزان به دست می آوردن ایجاد میشد و سوء استفاده میشد داره میگیره. بعضن نمیتوانیم بگوییم تکنرخی کردن مزایایی نداره، مزایایی هم داره، ولی به شرط این که این آثار پیامدهای منفیش میتونستیم کنترل بکنیم که نمیتونیم. کاهش تصدیگری دولت به نظر میرسه که خیلی وقت مورد نظره که برخی از واحدهای تولیدی که در اختیار دولته و دولت نمیتونه با کارآمدی اینها رو اداره بکنه به خاطر که با ماهیت عملکرد دولت جور در نمیاد، باید اینها واگذار بشن. اما ببینیم در این 10-12 ساله که دولت ایران بیشتر از دولت همه جای جهان به نفع خصوصی سازی صحبت کرده، چقدر موفق بوده این کار رو انجام بده. بخش خصوصی حاضر نیست به یک قیمت عادلانه اینها رو خریداری بکنه، میخواد که از خیلی جاها چوب حراج بکنه. بازار بورس که شمار زیادی از این 203 واحد که الان تو برنامه هستش وزارت اقتصاد اعلام کرده است که میخواد در طول برنامه در طول بودجه سال 81 واگذار بکنه، قرار از طریق بازار بورس صورت بگیره. بازار بورس ما بازار شفافی نیست، خود قدرت‌های اصلی اقتصادی و نهادها در این بازار فعال هستند. بنابراین کاهش تصدیگری دولت باید با استراتژی‌های سنجیده‌تری به عمل بیاد. به هر صورت باید ببینیم آیا این ابزارهای لازم برای رسیدن به این نتیجه وجود داره یا اینکه اینجا هم با یک مشکل دیگری ما روبرو میشیم.
آقای رئیس‌دانا، مقصود از هدفمند کردن یارانه‌ها که به عنوان یکی از عوامل و ویژگی‌های کلیات لایحه بودجه سال آینده ایران عنوان شده چیست؟
هدفمند کردن یارانه‌ها عمده‌ترین مفهومی که ازش استنباط میشه این است که یارانه‌ها باید به تناسب نیازها در اختیار گروه‌های نیازمند قرار بگیره. یارانه ها بخشی از نظریه سیفتی نت هستند، اون تور ایمنی که یک جامعه دموکراتیک ای باید حتما داشته باشه و نگذارد کسانی که به هر دلیل ممکن از یک سطح درآمدی معینی میخوان پایین تر بیفتن مگر به دلیل درویش صفتی شخصیشون. و این رو می توانند در مواردی از طریق پرداخت‌های مستقیم، در مواردی از طریق یارانه‌ها انجام بدهند. یارانه‌ها و قیمت‌گذاری‌های متفاوت نتایج مثبت خودش رو داره، اما در اینجا ما هنوز تشخیص نیازمندی‌های واقعی رو نداریم. هنوز بر سر اینکه یارانه بنزین واقعا چقدر پرداخت میشه اتفاق نظر وجود نداره. بر سر اینی که این یارانه بنزین نصیب اقشار بالا میشه یا اقشار میانی اتفاق نظر وجود نداره. اما در مورد نان یک کده مثلا صحبت میکنن و میگوین که چون نان ارزانه مثلا 30-40% دور ریخته میشه. بله، ما دورریز و هیف و میل مواد غذایی داریم که خوب میتوانیم جلوشو بگیریم، ولی این رو هم بپذیریم که واقعا ریز نان مال اقشار کم درآمد نیست. اقشار کم درآمد همه نانو میخورن چون تنها قوت قالبشونه. این مال اقشار بالایی است. خب آیا میتوانیم در اینجا با روشهایی مثلا قیمت گذاری های متفاوت یا ایجاد فروشگاه های نانوایی هایی که بدون صف هست ولی نان رو گرانتر میفروشه در مناطق پردرآمد براش منطقی پیدا بکنیم؟ اگر چنین عملی رو انجام میدیم، بله، میگوییم به سمت هدفمند کردن یارانه ها میریم. اما یک نکته درخشان در این قضیه وجود داره و اون اینه، کسانی از هدفمند کردن یارانه ها الان صحبت میکنن و دفاع میکنن و جوهره دفاعشون هم عادلانه کردن پرداخت یارانه هاست که اساسا به عدالت اجتماعی اعتقاد ندارن.
دکتر فریبرز رئیس‌دانا با بکتاش خمسه‌بور در مورد کلیات لایحه بودجه سال آینده که امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید صحبت میکرد. بعد از سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که در آن ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند، یکی از کشورهایی که با این گفته رئیس جمهوری آمریکا مخالفت کرد فرانسه بود. اختلاف نظری که میان رئیس جمهوری آمریکا و همفکرانش با مقامات فرانسه وجود دارد باعث شده تا سفیر فرانسه در آمریکا به وزارت امور خارجه این کشور احضار شود و معاون سفیر آمریکا در پاریس هم به وزارت خارجه فرانسه. جان خاکزاد از پاریس گزارشی دارد در این مورد.
تنش میان پاریس و واشنگتن بالا گرفت، زیرا سخنان اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه که سیاست جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مبارزه با تروریسم در جهان و قرار دادن ایران، عراق و کره شمالی در محور شرارت را ساده‌نگری به مسائل بین‌المللی توصیف کرد و همچنین مخالفت دولت فرانسه با حمله احتمالی آمریکا علیه عراق در حالی که بحران اسرائیل و فلسطین به شدت ادامه دارد، نارضایتی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا را برانگیخت تا آنجا که سفیر فرانسه در ایالات متحده آمریکا فرانسوا بوژون دلستنگ به وزارت امور خارجه این کشور فرا خوانده شد و با خانم پاول الیزابت جونز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور قاره اروپا و آسیای مرکزی دیدار کرد. از سوی دیگر فرد دوم سفارت ایالات متحده آمریکا در پاریس نیز به وزارت امور خارجه فرانسه رفت و در دیدار با رئیس دفتر وزیر امور خارجه فرانسه اعتراض دولت آمریکا نسبت به موضع‌گیری سیاسی فرانسه در رابطه با محور شرارت و حمله احتمالی آمریکا به عراق را به آگاهی او رساند. تنش در مناسبات میان پاریس و واشنگتن پس از سخنان کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه تایمز مالی که تنان سخنان وزیر امور خارجه فرانسه را به بخار تشبیه کرده بود بالا گرفت. با این حال در فرانسه گفته می شود اختلاف نظر با آمریکا تنها به فرانسه خلاصه نمی شود، بلکه کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز از سیاست یک جانبه‌ای که ایالات متحده آمریکا در مسائل جهانی اتخاذ کرده است ناراضی به نظر می رسند. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان نیز چند روز پیش اعلام کرد ایالات متحده آمریکا نباید همپیمانان خود را به صورت اقمار این کشور به حساب آورد و تا کریس پتن کمیسر اروپا در روابط خارجی نیز که تابعیت بریتانیا را دارد سخنانی همانند اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه بر زبان آورد که وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه تایمز مالی او را نیز بی‌نصیب نگذاشت و گفت کمیسر اروپا در روابط خارجی دچار هیستری شده است. با این حال هم در پاریس و هم در واشنگتن تلاش می شود از شدت تنش‌ها کاسته شود. برای مثال سفیر فرانسه در آمریکا هنگام خروج از وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفت دیدار او با معاون وزارت امور خارجه یک دیدار کاری بوده است، زیرا قرار است خانم جونز طی روزهای آینده به پاریس سفر کند. جان خاکساد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در ایتالیا انجمنی به نام انجمن دیونزیا با هدف بررسی راه‌های عملی نهادینه کردن ارزش صلح در نظام آموزشی اسرائیل و فلسطینی‌ها کنفرانسی دو روزه را برگزار کرد. این انجمن نهادی است که برخی از شاخص‌ترین چهره‌های علمی، هنری و ادبی جهان در آن عضویت دارند. احمد رفعت همکار ما در روم با یکی از میهمانان انجمن که به این موضوع پرداخته است، مانوئل حساسیان، رئیس هیئت امنای دانشگاه فلسطینی بیت لحم، در مورد برگزاری آن صحبت کرده است.
از پروفسور مانوئل حساسیان، رئیس هیئت امنای دانشگاه بیت لحم و عضو هیئت مدیره دانشگاه‌های فلسطینی می‌پرسم آیا در شرایط کنونی راهی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد؟
Well, basically it is very difficult to come up with a quick fix, as we say, in order to overcome what I consider to be the...
پروفسور حساسیان میگوید باید اذعان کرد که در شرایط کنونی صحبت از راه حل و خروج از بن‌بست در آینده بسیار نزدیک به هیچ وجه ساده نیست. با وجود این، اعتقاد من بر این است که فلسطینیان و اسرائیلی های خواهان صلح نباید دلسرد شوند، بلکه باید با عزم راسختری در جهت تجهیز افکار عمومی در فلسطین و اسرائیل گام بردارند. باید مردم را قانع کرد که به این بحران نمیتوان با استفاده از اسلحه پایان داد. از مانوئل حساسیان میپرسم اگر گفتگو تنها راه خروج از بحران است، به چه دلیل پرزیدنت یاسر عرفات گفتگوهای کمپ دیوید را ترک کرد؟
I think it is very important that we need to tell the truth to our societies that what went in Camp David really is not a generous offer given by Barak.
پروفسور حساسیان در پاسخ میگوید باید حقیقت این مذاکرات را بالاخره روزی به مردم گفت. باید گفت که آنچه اهود باراک نخست وزیر وقت اسرائیل در مذاکرات کمپ دیوید ارائه داد به هیچ وجه سخاوتمندانه نبود و به همین دلیل نیز برای فلسطینی ها قابل قبول نبود. این طرح می توانست به عنوان آغاز مذاکرات مورد قبول قرار گیرد، ولیکن به هیچ وجه نمی توانست نقطه پایانی توافق‌های صلح باشد. پرزیدنت عرفات با حرکت از این واقعیت از گذاردن امضای خود در پای این معاهده خودداری کرد. در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست‌هایی که هواداران صلح باید در جهت پایان دادن به روند خشونت کنونی و بازگشت به مذاکرات صلح در پیش گیرند، مانوئل حساسیان می‌افزاید
I think the solution out of this quagmire of violence lies in the fact that public awareness and mobilization should be our main strategy.
پروفسور حساسیان میگوید برای خروج از دایره خشونت باید تجهیز افکار عمومی را در این مرحله در سطر فعالیت‌های خود قرار دهیم. باید به مطبوعات هر دو طرف فشار بیاوریم تا هیزم به آتش طرفداران خشونت و جنگ نبرند و به جای ایجاد نفاق و نفرت سعی کنند در مردم اعتماد به یکدیگر و به ویژه اعتماد به صلح را به وجود آورند. از جانب دیگر شخصا معتقدم که پرزیدنت عرفات باید با قاطعیت و شجاعانه در جلوگیری از فعالیت‌های خرابکارانه برخی از سازمان‌های فلسطینی گام‌های قاطعی بردارند. حتی اگر طرف مقابل یعنی دولت شارون نیز دست از سیاست ارتجایی نظامی کنونی خود برندارد، عرفات باید به صورت یک جانبه عمل کرده و خشونت را متوقف سازد. البته عرفات در پیامد نطق تاریخی خود در 16 دسامبر گذشته این چنین گامی را برداشت و بسیاری از هواداران خشونت را دستگیر و به زندان فرستاد. ولیکن در مقابل شارون 18 فعال سیاسی فلسطینی را ترور کرد. خشونت ماه‌های اخیر به وضوح نشان داده است که بحران کنونی تنها از طریق مذاکره می‌تواند خاتمه پیدا کند. از پروفسور حساسیان می‌پرسم آیا برکناری یاسر عرفات آنچنان که آریل شارون درخواست می‌کند می‌تواند راه را برای مذاکره باز کند؟
I say the key to the solution is not elections inside the Palestinian camp. Israel should acknowledge the fact that there is only one partner to this peace, i.e.
کلید مشکل کنونی انتخابات جدید در فلسطین نیست. اسرائیلی‌ها باید قبول کنند که تنها شریک آنها در مذاکرات صلح پرزیدنت یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین است. در گذشته نیز دولت‌های قبلی اسرائیل سعی کردند جانشینی برای عرفات پیدا کنند، ولی کن کلیه تلاش‌هایشان در این مورد بی‌نتیجه ماند. حماس یا جهاد اسلامی به هیچ وجه نمی‌توانند شریک قابل اطمینانی برای اسرائیل در روند صلح به حساب بیایند. برای دستیابی به صلح باید اتحادی بین نیروهای چپ و صلح‌جوی اسرائیل و نیروهای سیاسی معتدل فلسطینی به وجود آورد. این جبهه مشترک باید در گفتگوهای خود پاسخی برای کلیه مشکلات و سوالات کنونی بیابد. دستیابی به این پاسخها به چپهای اسرائیل امکان خواهد داد که در انتخابات آینده پیروز شده و بر سر میز مذاکره با فلسطینی ها بازگردند. همزمان باید افکار عمومی را در فلسطین و اسرائیل برای پذیرش طرح‌های کنت و میچل جهت پایان دادن به خشونت آماده ساخت. در گذشته این دو طرح مورد توافق دولت‌های اسرائیل و فلسطین قرار گرفتند، ولی کن متاسفانه تهیه کنندگان آن یعنی آمریکایی‌ها ناگهان عقب نشینی کرده و خاورمیانه را به حال خود رها کردند.
And it is so unfortunate that the Americans who consider themselves that they have succeeded in their war against terrorism in Afghanistan.
پروفسور حساسیان در رابطه با سیاست کنونی کاخ سفید در خاورمیانه می‌افزاید: متاسفانه آمریکا که خود را در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان موفق می‌داند، به این نتیجه رسیده است که احتیاج به همکاری و حمایت کشورهای عربی ندارد و به همین دلیل نیز بحران خاورمیانه را از لیست اضطرارهای خود حذف کرده است. سیاستمداران آمریکایی گویا فراموش کرده‌اند تا زمانی که مشکل فلسطین حل نشود، صلح، ثبات و امنیت به خاورمیانه باز نخواهد گشت.
What I'm trying to say, maybe I'm very pessimistic on the short run, but I'm very optimistic on the long run. Today's Israel is also suffering in terms of losses.
در خاتمه این گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پروفسور مانوئل حساسیان میگوید: اگرچه در کوتاه مدت بسیار بدبین هستم، ولی کن به آینده با خوشبینی نگاه میکنم. پروفسور حساسیان میافزاید: اسرائیلی ها نیز در موقعیت کنونی در شرایط بسیار ناهنجاری به سر میبرند. آنها نیز قربانی داده و اقتصادشان در پیامد بحران کنونی شدیداً لطمه خورده است. بسیاری از محلات بیت المقدس و تل اویو در ماه‌های اخیر به شهر ارواح شباهت پیدا کردند و مردم حتی از قدم زدن در خیابان‌ها وحشت دارند. مردم اسرائیل به تدریج نسبت به سیاست دولت کنونی بدبین شده و در آینده نزدیک به این نتیجه خواهند رسید که سیاست جنگ سالار آریال شارون نه تنها نتوانسته است امنیت آنها را تأمین کند، بلکه باعث افزایش خشونت نیز شده است. دیر یا زود افکار عمومی اسرائیل به شارون پشت خواهد کرد و توجه خود را به نیروهای هوادار صلح معطوف خواهد ساخت. نیروهای مترقی و صلح طلب اسرائیلی و فلسطینی باید از همکنون خود را برای آن روز آماده سازند تا بتوانند نقش مهمی را که تاریخ به عهده آنها گذاشته است به نحو احسن ایفا کنند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
پست الکترونیک یا ایمیل آسان‌ترین راه برای تماس با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است. نشانی پست الکترونیک ما را یادداشت: farsi@rferl.org. تکرار می‌کنم: farsi@rferl.org. برای ما ایمیل بفرستید در هر زمینه‌ای که دوست دارید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10 و شماره فکس کد 4202-21-12-26-09. شنوندگان عزیز به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا سفر سه روزه خود به کشورهای شرق آسیا را با ژاپن آغاز کرد و امروز وارد توکیو شد. در مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر ژاپن گفته می شود که بحران اقتصادی ژاپن و نیاز این کشور به گسترش رفرم‌های اقتصادی و نیز موضوع نگرانی‌های دولت آمریکا در قبال کره شمالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. طی ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا ایران، عراق و کره شمالی را به عنوان کشورهای حامی تروریسم خطاب قرار داده و گفته است هر اقدامی در روند مبارزه آمریکا با تروریسم ممکن است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پاسخ به تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش هیچ علاقه‌ای به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا طی دو ماه گذشته بارها اظهار داشته است عراق یا باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا میباید منتظر اقدامات پیشبینی نشده باشد. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در سال 98 میلادی عراق را ترک کردند و دولت عراق اعلام کرد به دلیل آنکه برخی از افراد هیئت بازرسان به فعالیت‌های اطلاعاتی برای آمریکا می‌پردازند، اجازه فعالیت مجدد این هیئت در عراق را نمی‌دهد. امروز همزمان با اظهارات رئیس جمهوری عراق در پیوند با آنچه عدم علاقه عراق به سلاح‌های کشتار جمعی گفته شد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز طی اظهاراتی که با خبرنگاران ایتالیایی ایراد کرد، با حمله نظامی آمریکا به عراق به شدت ابراز مخالفت کرد. ایران و عراق به طور مشترک کار جستجوی قربانیان جنگ ایران و عراق را دنبال می‌کنند. طی ماه‌های اخیر سرانجام پس از 13 سال که از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، دو کشور توافق کردند که اسرا و اجساد قربانیان جنگ را مبادله کنند. روز گذشته 134 جسد قربانیان جنگ بین دو کشور مبادله شد. آخرین مبادله اجساد بین دو کشور تا روز گذشته در ماه دسامبر حدود دو ماه پیش بود. امروز همچنین اعلام شد که دو کشور با تشکیل کمیته مشترکی برای جستجوی هزاران مفقود اثر جنگ 8 ساله، کار جستجوی این مفقود شدگان را به طور مشترک دنبال می‌کنند. رئیس کل ستاد ارتش آمریکا برای عقد قراردادهای دفاعی مشترک با هند وارد دهلی نو شد. ژنرال میر رئیس کل ستاد ارتش آمریکا هنگام ورود به دهلی نو به خبرنگاران گفت همکاری‌های دفاعی دو کشور برای هدف مبارزه با تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گفته می‌شود میر قرار است در جریان دیدار با فرماندهان ارتش هند و مشاوران ارشد نظامی دولت هند چگونگی گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور در چارچوب امنیت منطقه آسیای جنوبی و البته بحران مرزی هند و پاکستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در جریان عملیات چریکای ماویست در نپال 127 تن کشته شدند. وزیر کشور نپال با اعلام این مطلب گفت این قربانیان در جریان دو حمله جداگانه چریکا به پایگاه‌های ارتش و پلیس نپال در حوالی کاتماندو پایتخت این کشور تا 24 ساعت گذشته صورت گرفته است. از شمار این 127 تن 3 تن غیر نظامی و بقیه از نظامیان و افراد پلیس نپال بودند. چریکای ماویست نپال از سال 96 میلادی با نظام سلطنتی این کشور در جنگند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور فرد شماره 2 القاعده در زندان جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. روزنامه حیات نو در تهران نوشته است امین الزواهری فرد شماره 2 سازمان القاعده و دست راست اسامه بن لادن در ایران بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. به دنبال چاپ این خبر وزارت خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله و به شدت آن را تکذیب کرده است. دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که 150 تن از افراد القاعده و طالبان را در شهرهای مرزی ایران و پاکستان بازداشت کرده، اما فرد مهمی در شماره آنان نیست. امروز همچنین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ارائه اطلاعات درباره اتباع کشورهای اروپا در شماره این بازداشت شدگان را به سفارتخانه‌های کشورهای مطبوع در تهران آغاز کرد. دیپلمات‌های بریتانیا و اسپانیا خبر برگزاری اجلاس مشترک نمایندگان سفارتخانه‌های این کشورها در تهران با مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه را تأیید کردند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد به منظور افزایش ضریب امنیت در مرزهای کشور، هنگ‌های مرزی تشکیل شده است. قالیباف فرمانده نیروی انتظامی ایران افزود تشکیل این هنگ‌ها پیشاپیش در مرزهای شرقی ایران صورت گرفته و به زودی در مناطق مرزی شمال و شمال غرب کشور نیز تشکیل می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده در هفته گذشته در استان لرستان پیدا شده است. سه‌شنبه گذشته هواپیمای توپولوف 154 با 118 سرنشین در سپیدکوه در 25 کیلومتری خرم‌آباد سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. علت سقوط هنوز مشخص و اعلام نشده و کار انتقال اجساد همچنان ادامه دارد. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری از ادامه احضار نویسندگان و روشنفکران به اداره اماکن نیروی انتظامی ابراز نگرانی کرد. جلیل سازگارنژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این مطلب نسبت به وجود حرکت خودسری که در کار بازداشت هنرمندان و نویسندگان وارد شده است هشدار داد و گفت ما نمی‌دانیم مرجع اصلی و پشتوانه قدرت این حرکت خودسر چیست. طی ماه‌های اخیر برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس نسبت به آغاز روند مشابه دوره قتل‌های زنجیره‌ای در ایران که گفته شد توسط یک محفل خودسر در وزارت اطلاعات صورت می‌گرفت، هشدار دادند. در چند روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران با ارسال نامه‌هایی برای وزیران اطلاعات و کشور جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و توقف دور جدید احضارها و بازداشت روشنفکران، روزنامه‌نگاران و نویسندگان شدند. و امروز مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه بودجه سال 81 رأی مثبت داد. تکنرخی شدن ارز به میزان 1770 ریال و نیز چگونگی استفاده دولت از صندوق ذخیره درآمدهای ارزی در شماره موارد بحث این لایحه بوده است که طی دو ماه گذشته در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. لایحه بودجه سال 81 با کاهش ردیف‌های بودجه از 500 به 200 نسبت به لایحه بودجه سال گذشته دو ماه پیش توسط دولت محمد خاتمی تقدیم مجلس شد. رئیس سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور درباره لایحه بودجه سال 81 با اشاره به کسری بودجه دولت در سال گذشته اظهار داشت در صورت انتقال این کسری بودجه به سال آینده این رقم به 17% خواهد رسید.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بهمن باستانی. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به آنچه که از آن به عنوان دومین پرونده مفاسد اقتصادی کشور یاد شده روز یکشنبه در شیراز به صورت علنی آغاز شد. در این دادگاه به اتهامات 7 تن از متهمان مفاسد اقتصادی که از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند رسیدگی میشود. متهمان این پرونده مفاسد اقتصادی به بیش از 100 میلیارد ریال برداشت غیرقانونی از حساب‌های بانکی، دریافت بیش از 10 میلیارد ریال رشوه و 325 میلیارد ریال سوء استفاده مالی متهم شدند. در این جلسه متهم ردیف اول به دفاع از خود پرداخت و موارد اتهامی را رد کرد. ادامه رسیدگی به این پرونده به روز سه‌شنبه 30 بهمن موکول شده است. بکتاش خمسه‌پور گفتگوی دارد با اسماعیل ناصری، وکیل و حقوقدان در شیراز در مورد پرونده مفاسد اقتصادی در این شهر.
آقای ناصری، آیا تمامی متهمان این پرونده که از اون به عنوان دومین پرونده مفاسد اقتصادی کشور یاد شده از مقامات سابق بانک ملی استان فارس هستند؟
اطلاع دارم بعضی هستند که کارمندان دولت نیستند.
در گزارشی که خبرگزاری دانشجویان ایران از این جلسه محاکمه مخابره کرده، اسامی متهمان با ذکر نام‌های مستعار یا نام‌های کوچک، نام‌های مخفف قید شده. علت این چه بوده؟
علت این صرفاً به خاطر اون تفسیر یک ماده 188 هست که رسانه‌های گروهی و افراد ملزم شدن به عدم انتشار به قول معروف مطالب مطرح شده در دادگاه در رسانه‌های گروهی، و اگر چنان گفتن این ماده قانونی گفته اگر چنین کاری بشه، یعنی در روزنامه ها قبل از قطعی شدن حکم اعلام بشه، شخصی که این کار کرده به عنوان مفتری یعنی تهمت زننده مطرح میشه و تحت تعقیب قرار میگیره. رسانه ها به خاطر اینکه نسون بمونن از این مجازاتی که در تفسیر ماده 188 قید شده، ناچار هستن طوری از اسامی یاد بکنن که فردا این افراد نتونن مدعی اینا بشن.
آقای ناصری، دادگستری کل استان تهران از سوی اعلام کرده متهمان یکی دیگر از پرونده های جرائم اقتصادی روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه در یک دادگاه عمومی تهران به صورت علنی محاکمه میشن و همزمان در مورد نحوه انتشار جریان محاکمه تذکر داده. آیا با توجه به چنین تذکری میشه دادگاه رو علنی خوند؟
ماده قانونی که ما در دست داریم اجازه نه، یعنی علنی بودن دادگاه عبارت است از پخش مکالمات و صورت جلسات دادگاه نیست و اگر بخوام به استناد قانون دستوری بکنم، قانون هم چه اجازه رو نمیده. معنی علنی بودن یعنی افراد اجازه حضور در جلسات را دارن. بنابراین چیزی رو که تذکر داده دادگستری تهران عین تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادگستری کیفری هست که منظور از علنی بودن دادگاه را صرفاً به این جور معنی کرده که افراد اجازه حضور در دادگاه دارن، ولی اجازه انتشار مطالب دادگاه را در روزنامه ها و رسانه‌های گروهی ندارن و این عین قانون هست.
در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی، عده‌ای اون رو ناشی از جدل‌های سیاسی میدونن و بر مبارزه ریشه‌ای و عمقی با مفاسد اقتصادی تاکید میکنن. تا چه حد چنین تحلیلی میتونه درست باشه؟
من اعتقادم این هست که قوه قضاییه متاسفانه در وظایفی که قانونگذار به خصوص قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته خوب عمل نمیکنه، چون یکی از وظایف عمده قوه قضاییه و ضابطین دادگستری پیشگیری از وقوع جرم هست. من بعید میدونم که ضابطین قوه قضاییه به طور اتفاقی متوجه ارتکاب جرمی بشن و بعد پرونده های به این سنگینی رو کشف بکنن و بیارن در صحن دادگاه محاکمه کنن. طبیعتا باید همچه قضیه روش مدت ها کار شده باشه و حتی مامورین متوجه شده باشن که فلان شخص میخواد رشوه بده یا اختلاس بگیره. متاسفانه عرفی که بین مامورین و ضابطین هست اینه که اجازه میدن ایشون این کار رو بکنه بعد بگیرن، در حالی که هم از نظر قانون و هم از نظر فلسفه حقوق و هم از نظر شرع اسلام چنین عملی اشتباه هست و بلکه جرم هست، چون یکی از وظایف عمده قوه قضاییه و هر انسانی پیش که متوجه ارتکاب جرمی میشه و هنوز جرم اتفاق نیفتاده میخواد جرم مرتکب بشه ارتکاب پیدا بکنه باید بره جلوگیری بکنه. ولی متاسفانه نمیدونم چه سیاستی هست، یعنی ضابطین تصمیم گیرنده هستند در این قضیه یا قوه قضاییه تصمیم گیرنده هست که منجر به تشکیل پرونده هایی میشه که متاسفانه باید هر ماه ذهن مردم متوجه پرونده هایی باشه یا مفاسد اقتصادی یا مفاسد سیاسی تحت عنوان این چیزا و هر روز ما باید شاهد سریال های محاکماتی به قول معروف باشیم.
اسماعیل ناصری وکیل و حقوقدان در شیراز با بغداد خمسه‌پور صحبت می‌کرد. سازمان بین‌المللی برای مهاجرت برنامه‌ای را برای بازگشت داوطلبانه کارشناسان افغانی مقیم کشورهای خارجی به اجرا گذاشته که در چارچوب آن افغان‌های متخصص می‌توانند به کشورشان بازگردند و در روند بازسازی آن مشارکت کنند. گناز اسفندیاری ضمن گزارشی با رئیس برنامه بازگشت افغانهای متخصص در سازمان بین‌المللی مهاجرت و یکی از باستانشناسان افغان که می‌خواهد برای بازسازی موزه های این کشور به کابل بازگردد گفتگو کرده است.
سازمان بین‌المللی برای مهاجرت یا IOM در چارچوب برنامه جدید خود افغان‌های متخصص ساکن کشورهای خارجی را استخدام می‌کند تا به افغانستان بازگردند و در روند بازسازی کشور خود شرکت نمایند. به گفته مسئولان سازمان بین‌المللی برای مهاجرت، برنامه جدید این سازمان با استقبال بسیار متخصصین و کارشناسان افغانی ساکن خارج مواجه شده و در حدود 2 ماه بیش از 1000 نفر برای شرکت در این برنامه نام نویسی کردند. دایوا ویلکلیته مدیر برنامه بازگشت افغانهای متخصص میگوید تمام افغانهایی که در زمینه‌های گوناگون به تخصصی دست یافتند می توانند در برنامه سازمان بین‌المللی مهاجرت شرکت کنند و برای بازسازی افغانستان با دولت موقت این کشور همکاری نمایند. وی میگوید
We are not really involved with in looking for people with basic skills like carpet weaving etc because
از یک سو معیار بسیار سختی را در نظر گرفتیم که بر اساس آن افراد مورد نظر باید دارای مدرک دانشگاهی باشند. ما دنبال افرادی با مهارت‌های چون قالی بافی نیستیم، زیرا فکر می‌کنیم که این گونه مهارت‌ها در حال حاضر در افغانستان موجود است. هدف این برنامه جایگزینی دانشی که در آنجا وجود دارد نیست، بلکه هدف آن آوردن چیزهایی است که موجود نیست.
But to import something what is not available.
گلیام داوری یکی از افغان‌های متخصصی است که قرار است در چارچوب برنامه سازمان بین‌المللی برای مهاجرت به کشور خود بازگردد. وی شهرشناس و باستانشناس افغانی ساکن آلمان است که پیش از سقوط طالبان در این زمینه مدتی در مناطق شمالی افغانستان، مناطق تحت کنترل جبهه متحد، فعالیت می‌کرده است. وی اکنون تصمیم گرفته است پس از بیش از 25 سال که در آلمان به سر برده به کشور خود افغانستان بازگردد و با همکاری وزارت فرهنگ افغانستان در روند بازسازی موزه های این کشور شرکت کند.
با عنوان یک افغانی که توی افغانستان متولد در آنجا بزرگ شده است، طبعا انسان پیوندهای طبعی خود را دارد و بنابراین برای ما افغانهایی که مدتی زیاده توی خارج از کشور هستیم، برای ما یک امر طبعی است که از خارج از کشور بتوانیم برای افغانستان، خاصتا فعلا در بازسازی افغانستان به صورت عمومی مصدر خدمت شدیم. خب هر کسی طبعا توی رشته خیش کار میکنند، رشته بنده البته شخصشناسی باستانشناسی، و ما سعی میکنیم که در رابطه با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در رفتش آقای دکتر مختوم رهین هستند، در رابطه با بازسازی فرهنگ افغانستان و در اصطلاح ترمیم و بنای موزیم کابل و دیگر موزه ها توی افغانستان هستند، روی موضوعات کار میکنیم و شاید موفق شدیم که توی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک دفتر بزرگ تحت عنوان دفتر باستانشناسی ترمیم و حفظ آبدات تاریخی افغانستان تأسیس بکنیم.
در زمان طالبان بسیاری از آثار باستانی افغانستان نابود شد و مثل مجسمه های بودای بامیان. میشه یک توضیح مختصری بدید در مورد وضعیت موزه ها در حال حاضر؟
فعلا موزه ها در اصطلاح خرابه چیزی نیستن، خاصا موزه کابل در اثر چور و چپاول طالبان کاملا از بین رفته. عکسای تازه هم که دوستان افغانی و خارجی ما از موزه کابل و از موزه قندهار، غزنی و هرات مزار شریف جمع آوری کرده اینجا با ما ارائه کرده هم خیلی حزن انگیز است. یعنی ما خرابه چیزی دیگری نداریم. وظیفه اولی ایست که در رابطه با همکاری نزدیک با اونسکو مثلا و دیگر سازمان های جهانی بتوانیم نخست موزه کابل را دوباره ترمیم و بنا بکنیم و یا شاید ما یک بنای تازه داشته باشیم که یک موزه خیلی بزرگ که در اونجا ما تمام آثار فرهنگی افغانستان را از قبل تاریخ تا زمان حاضر نشان بدیم.
دایوا ویلکلیته، مدیر برنامه بازگشت افغانهای متخصص در سازمان بین المللی برای مهاجرت، میگوید که متخصصین افغان با بازگشت به کشورشان تنها دانش و تجارب کاری خود را برمغان نمی آورند، بلکه به گفته او بازگشت افغانهای متخصص موجب تشدید فضای صلح و آشتی در افغانستان نیز می شود.
Rebuilding Afghanistan is not only rebuilding the houses which are destroyed, it's rebuilding the nation.
بازسازی افغانستان تنها بازسازی خانه‌هایی نیست که نابود شدند، بلکه بازسازی یک کشور است، زیرا کسی باید بیاید و به جای تاکید بر قومیت، پیام آشتی و شعار ملت واحد را بدهد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. امروز 28 بهمن ماه برابر است با 100 سال تولد صادق هدایت، نویسنده معروف ایرانی. به همین مناسبت شب شنبه از سوی انجمن ایران در آلمان برنامه‌ای در شهر کلن برپا شد و در آن 4 نفر از چهره‌های ادبی و تئاتر ایران به تشریح زمینه‌های گوناگون هنری صادق هدایت پرداختند. همکار ما شهرام میریان گزارشی دارد در این مورد.
در 28 بهمن ماه سال 1281، زمانی که ایران در تب‌وتاب مشروطه قرار داشت، صادق هدایت در یک خانواده معروف و اشرافی در تهران زاده شد. نویسنده‌ای که بعدها آوازش نه تنها ایران بلکه خارج از مرزهای این کشور را نیز فرا گرفت. برای گرامی داشته 100 سالگشت تولد هدایت، شامگاه شنبه برنامه‌ای از سوی انجمن ایران آلمان در شهر کلن برپا شد و در آن برخی از آثار این نویسنده و محقق بزرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فریدون تونکابونی، نویسنده و طنزپرداز ساکن شهر کلن، در آغاز این نشست ابتدا به گرایش‌های سیاسی و سپس گسست هدایت از سیاست پرداخت و آنگاه در مقوله نقش هدایت در پیشبرد ادبیات داستانی ایران چنین گفت:
اگرچه ادبیات مدرن ایران رو میگن با جمالزاده و یکی بود یکی نبود شروع شد، ولی نقش هدایت از نظر کیفی خیلی مهمتر از جمالزاده است و نقش تأثیرگذارش خیلی بیشتره، برای که هدایت در حقیقت یک نویسنده جامع الاطرافه. یعنی آثارشو که نگاه میکنید، از مثلا فرض کنید که کتابی داره مثل بوف کور و داستانهای کوتاه داره خیلی متنوع، هر کدوم به یه نوعی، و بعد طنزهای بسیار زیبا و استادانهی داره از وقوق صاحب و علوی خانم و اینها بگیرین تا آخرین کارش که توپ مرواری باشه، و خیلی طنزهای زیبا و پر از نیش و کنایه است. توپ مرواری در حقیقت میشه گفت که اوج طنز هدایت و طنزی خیلی تند و تیز.
یکی از آثار کم نظیر صادق هدایت بوفکور است که نویسنده زمانی که 33 سال داشت آن را در تهران آغاز کرد و سپس به هنگام اقامت در بمبئی به پایان برد. در برنامه 100 سال تولد صادق هدایت در شهر کلن، احمد نوردآموز، شاعر و نویسنده، در آغاز به بوفکور هدایت پرداخت و سپس از گرایش و دلبستگی این نویسنده نامدار به دوران باستان یاد کرد. هدایت خودش به مثابه یک انسان مشخص ایرانی در یک دوران خاصی از تاریخ ایران که زندگی میکنه، شاهد تخریب جهان آرمانی انسان ایرانی است، شاهد تخریب جهان مثالی انسان ایرانی است و در دوران او همه چی تبدیل شده به کاریکاتور، تبدیل شده به شیوارگی، اونطور که مثلا زمانی در فرانسه در عصر قرن 19 بودلر به اون اشاره میکنه که همه چی به شی تبدیل شده، و در پی اون هست که با بیان تمثیلی دوباره جانی به اشیا بده، و هدایت همواره در پی این هست که از وجود خودش شرابی در دهان این کسی بریزه که در حال احتضار هست و چشمانش کور شده و بازگشت میزنه به عقب، بازگشت میزنه به جهان کهن، و از همین زاویه میبینیم که علاقه من میشه به آموختن زبان سانسکریت. صفحه‌ای که به هندوستان میکنه و گویا خود اصلا متن بوفکور رو در اونجا مینویسه، و همینطور علاقه من میشه به رباعیات خیام با اون مقدمه‌ای که بر رباعیات خیام مینویسه. همه اینها گرایش های دیرینه سالی هدایت رو به ایران باستان نشون میده، و همینطور در کتاب های دیگرش رد پایی از این علاقه رو ما میتونیم دنبال بکنیم. در مراسم بزرگداشت صادق هدایت به مناسبت 100 سال تولد وی، ناصر مؤذن نویسنده ساکن آلمان نیز سخن گفت. وی به زمینه‌های ادبشناسی داستان علوی خانون پرداخت و از نویسندگان خارجی به ویژه روسی یاد کرد که آثار صادق هدایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. ناصر مؤذن داستان علوی خانون را یکی از کارهای گیرا و برجسته هدایت خواند.
در ادبیات داستانی معاصر فارسی، صرف نظر از علوی خانم که متعلق به ژانر منیپیه، یک اثر دیگر ایرانی هم که در ایجان ناپلئون پزشکزاد باشه هم متعلق به این ژانر یا به این گونه ادبیه که البته خب تا حالا پرداخته نشده بود به این دوتا اثر بسیار قوی و قابل توجه در ادبیات ما، که البته این اینجا به این دلیل جان ناپلئون مطرح کردم که در واقع از یک خیشاوندن با علوی خانم از لحاظ ژانر یا گونه ادبی. به نظر من علوی خانم یکی از قوی ترین آثار صادق هدایت، در واقع میشه گفت یکی از قوی ترین کار داستانهای کوتاه فارسی.
در برنامه 100مین سال تولد صادق هدایت در شهر کن، افسانه آفرینش، مازیار و پروین دختر ساسان، سه نمایشنامه وی نیز مورد تجزیه و تحلیل کارگردان تئاتر مجید فلاح‌زاده قرار گرفت. وقتی که به کار صادق هدایت در تئاتر و نمایشنامه نویسی می‌پردازیم، متأسفانه و متأسفانه کارش و شخصیت‌هایی که اینجا پرورده نسبت به داستان‌هاش بسیار ضعیف هستند. بسیار ساختمان بسیار بدوی و ابتدایی دارن کارش. و البته همونطور که گفتم افسانه آفرینش یک بیشتر یک طنز هستش، دیالوگ‌های ظریف و قشنگی داره، ولی به هر حال هنوز که هنوز قابل به اصطلاح ارائه صحنه‌ای نیست. اما چیز مهمترش، کار مهمترش، دو کار مهمترش هم مازیار هست و پروین دختر ساسان هست که همونطور که گفتم ساختمان نمایشی بسیار ضعیفی داره، کاراکترهای نپخته‌ای داره، دیالوگ‌های بسیار کم سطحی داره، کم عمق داره. ما معمولا در تئاتر دیالوگ رو میگیم باید صورت متافور داشته باشه، یعنی استعاره‌ای باشه. دیالوگ یک چیزی رو میگه ولی پشتش چیزهای دیگر و چیزهای دیگر، دقیقاً مثل ماسک هست. یعنی در واقع دیالوگ در تئاتر ضمن این که کاراکتر رو محدود میکنه از نظر یک ماسک که به صورت داده میشه، ضمن این ابعاد دیگری رو پشت قضیه باز میکنه و از زمینه‌های دیگر و بُعدهای دیگری رو باز میکنه. اما به هر حال این به این معنا نیستش که برخی از آثار صادق هدایت قابلیت نمایشی ندارن. مقصود هم اینجا برخی از آثارش برخلاف نمایشنامه‌اش قصه‌هاش هستش، از جمله داشاکل هستش که می‌دونیم داشاکل رو به صورت فیلم در آوردن، فیلم زیبایی بودش. من شنیدم آقای بهزاد فراهانی در ایران داشاکل رو کار کرده. خب همینطور که خودتون شاهد هستید ما اینجا داشاکل رو کار کردیم. یعنی بعضی از کارهای قصه‌های صادق هدایت قابلیت نمایشی خوب دارن.
گزارشی بود از شهرام میریان در کن به مناسبت 120 سال تولد صادق هدایت، نویسنده معروف ایرانی. شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما تا دقایق دیگر به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما در همینجا خداحافظی میکنم. ساعت سوم برنامه های ما تا دقایق دیگر با امیر مصدق کاتوزیان آغاز میشود. خدا نگهدار.
Hi. خیال.